بسم الله الرحمن الرحیم. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد از اینکه فائده بعثت انبیاء علیهم السلام را ایجاد تمدن اصیل دانستند، اونگاه می‌فرمایند به اینکه هر گونه اختلافی که در نظام آفرینش انسان‌ها راه یافت به وسیله وحی سامان پیدا میکنن، مگر اختلافی که در خود دین باشد و اون هم در اثر سوء برداشت بعضی از منسوبین به دین، وگرنه دین را خدا به عنوان صراط مستقیم معرفی کرد. صراط مستقیم آن است که سیر بر روی او همان و رسیدن به مقصد همان. اون راهی که در او نه تخلف باشد و نه اختلاف، اون را میگوین صراط مستقیم. در این مرحله اگر در متن دین کسی اختلاف بکند، این روی بغی است نه روی اجتهاد. زیرا اگر کسی مؤمن باشد و با اصول صحیح وارد بشود، دین نور است و در نور ابهامی نیست. ممکن است که در فروعات جزئی که هیچ مشکلی به بار نمی آورد صاحب نظران اختلاف داشته باشند، اما هر صاحب نظری دیگری را در کار خودش مصیب و مصاب می داند. می گوید هم به واقع رسیده است در کار خودش و هم ثواب می برد. نه یعنی تصویب حق است و تخته باطل، بلکه می گوید اون چه که او یافت حجت است بین او و بین خدا. در همه این فروعات فراوانی که مثلا چند هزار مسئله در این رساله های شریف عملیه است، حد اکثر اختلاف به چند مورد جزئی برمیگردد که اون هم هر یک دیگری را در کار خود معذور میداند و میگوید دیگری هم مثل من است، منم اگر اشتباه کردم معذورم. و اگر خدای ناکرده اختلاف بخواهد از حده فروعات جزئی و از این اموری که هیچ مشکلی به بار نمی آورد به جامعه کشنده شود، معلوم می شود منشأش بغی است. و چون دین نور است و در او ابهام و تیرگی نیست، معلوم می شود اختلاف در اثر سوء برداشت است و منشأش هم سوء نیت است. در این زمینه هم خدای سبحان اونها که دارای حسن نیتند و مقصد می رساند و اونهایی که دارای سوء نیتند و اهل بغیند و ظلمن، اونها را هدایت نمی کنند. در بحث دیروز بررسید که اونهایی که در تشخیص برداشت در مسائل شخصی یا جامعه یا نظام آفرینش در این سه بخش اختلاف دارند، وقتی به دعوای انبیا احترام گذاشتند و ایمان آوردند، خدا اینها را به حق در همه این بخش‌ها یاد شده هدایت می کند. و اما اون چی که امروز به عرض می رسد آن است که اگر در اثر برداشت های گوناگون در متن دین اختلاف باشد، یک طرف اهل بغی است، یک طرف اهل قسط و عدل. در قرآن کریم فرمود اونها که اهل بغی و ظلمن، خدا اونها را هدایت نمی کند، والله لا یهدی القوم الظالمین و مانندهم. هدایت نمی کند یعنی اونها را به مقصد نمی رساند، نه یعنی اونها راهنمایی نمی کند، وگرنه همه را راهنمایی کرد. فرمود این قرآن هدایت جهانی است، هدن للناس است. این هدایت تشریعی شامل حال همه انسان ها می شود. و اما اونها که روی سوء برداشت به دنیا طلبی از دین به نفع خود خواستن بهره بگیرن، هرگز به مقصد نمی رسن. این هدایتی که از ظالمین و فاسقین و امثال ذلک نفی شده است، هدایت به معنای ایثار مطلوب است، به معنای هدایت تکوینی است و مانند اون. والله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الکافرین و مانند اون. وگرنه به وسیله قرآن کریم همه انسان‌های سراسر عالم را خدا هدایت کرد، همون اصلا قرآن برای هدایت انسان ها نازل شده است و نامه های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم برای هدایت کافران امثال ذالک تنظیم می شد. اسمام و حجت ها و مهاجه ها و مناظره ها هم برای هدایت اونها بود. اما اینکه فرمود خدا ظالم را هدایت نمی کند، یعنی ظالم را به مقصد نمی رساند، نظیر اون چه که در قیامت درباره مؤمنین فرمود. فرمود به این که خداوند اونها را هدایت می کند، با این که در بهشت به قیامت جای تکلیف نیست، هدایت میکند یعنی راه بهشت را نشانشون می دهد. ولی دیگران که اهل جهنمن راه جهنم را گم می کنند. خود گم کردن راه و تحیر عذابیست فوق عذاب. جهنمی ها این چنین نیست که راه جهنم را بلد باشند در قیامت، اونجا هم سرگردان و گرفتارند. ولی بهشتی ها در قیامت راه بهشت را به خوبی درک بکنند که خداوند یهدی هم اونا را در قیامت به بهشت هدایت میکند. این گونه از هدایت ها به معنای ایثار مطلوب است، به معنای هدایت تکوینی است. به مانند آن اهل بغی را خدا توفیق اهتدا نمیدهد، گرچه حجت را بر او تمام کرده است، ولی اهل قسط و عدل را به مقصد میرساند. این چون لطف الهی است، خدا به اذن خود نسبت داد یک، و فرمود هر کرا من بخواهم هدایت بکنم، دو، که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این مشیت روی حکمت است و حکمت خدا هم بر این اساس است که انسان‌هایی که راه را تشخیص دادن و اون راه را دارن طی میکنن از فیض خاص خدا برخوردارن. در اوائل همین سوره مبارکه بقره بحثش مبسوطاً گذشت که خدا وقتی جریان مسحل زدن به بعوزه را یاد کرده است، در آیه 26 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این بود که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، در ذیلش فرمود به این که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی خدا با این تمثیل عده زیاد را هدایت میکند و عده را گمراه میکند. اما در اونجا مفصل گذشت که هدایت خدا دو قسم است، یه هدایت ابتدایی و یک هدایت مجازات و پاداشی. اما زلالت خدا فقط یک قسم است، هرگز خدا ازلال ابتدایی ندارد، هرگز بدعن خدا کسی را گمراه نمی کند، بلکه ابتداعا هدایت می کند. اگر چنونچه کسی با داشته چراغ عقل از درون و چراغ وحی از بیرون با اتمام اون دو حجت بیراه برود، در ادامه راه خدا او را ازلال می کند. این یک مطلب که خدا هدایت ابتدایی دارد و هدایت پاداشی دارد، دو قسم هدایت دارد ولی زلالتش فقط به فقط یک قسم است. مطلب دومم این بود که ازلال خدا نه یعنی او را گمراه می کند، بلکه توفیق را از او می گیرد و او را به حال خود رها می کند. وقتی به حال خود رها کرد می افتد، وگرنه ازلال یه امر وجودی نیست که خدا کسی را زلالت بدهد، برخلاف هدایت که نور علم است، نور گرایش است، امر وجودی است. لذا اونجا فرمود و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. در اینجا هم که فرمود یهدی من یشا، اون من یشا را در آیات دیگر مشخص کرد، فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه. این هدایت ایصال مطلوب است، این هدایت تکوینی است. اگر کسی اون چرا که میداند عمل بکند، چند قدمی به همراه عقل و شر حرکت بکند، بقیه راه را به آسانی طی می‌کند. برای او انجام کارهای واجب آسان است، برای او ترک معاصی آسان است، برخلاف دیگران که اگر بخواهن اطاعت کنند، مثلا نماز بخوانند، واقعا برای اینها دشوار است، چون اینا نمی‌دانند در تحت اسارت اون اهرمن درونند، نمی‌دانند که دیو درون اینها را بسته است و میگوید در پیشگاه خدا خضوع نکن، تو خودت بزرگی، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، همون هدایت ایثار مطلوب است. اگر کسی مؤمن بود، مقداری از این راه را طی کرد، بقیه راه را به آسانی میپیماید. یا ان تطیعوه تهتدوا، اگر مطیع خدا باشید مهتدی خواهید شد. این نزبا به اتحاد مقدم و تالی باشد، یعنی اگر مطیع باشید مطیع هستید، اگه هدایت بشوید هدایت میشوید. این که اتحاد مقدم و تالی است، بلکه معناش آن است که اگر یک مقداری به شریعت بها بدهید در مرحله بقا از در تکوین راحتی. این همان است که بود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا. اگر کسی به این معارف تصدیق کند، این معارف را بپذیرد و اهل زکات باشد و اهل اعطای حقوق الهی باشد، ما انجام کار خیر و تحصیل عاقبت حسنا را برای او آسان می کنیم. فسنیسره لیسرا، چه این که اگر کسی با داشتن دو حجت درون و بیرون به شریعت بی‌اعتنایی کرد، تکذیب قیامت کرد، اهل پرداخت و حقوق الهی نبود، ما او را برای انجام کارهای بد آماده می کنیم. فسن یسره للعسرا، علی حال راه را خود انسان باید انتخاب بکند. لذا می فرماید که اگر کسی راه خوب را انتخاب کرد، در ادامه راه خدا او را خیلی کمک می کند. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بیان را سیدن استاد رضوان الله در همین کتاب شریف المیزان که می فرمان اصحاره این آیه کریمه هفت مطلب است. مطلب اول این است که دین را این آیه معنا کرد، حد دین و معرف دین را مشخص کرد که الدین ما هوه. حد و تعریف دین آن است که آداب زندگی است طوری که هم نیازهای طبیعی و دنیایی را تأمین کند و هم ارتباطش را با جهان غیب و ابد حفظ کند. دین روش زندگی انسانی است که از طبیعت شروع کرده تا لقاء الله در سیر است. اون مجموعه ای که روش این سلوک بیکران را نشان میدهد دین است. مطلب دوم آن است که دین برای اون پیدا شد که به اختلاف های طبیعی و فطری خاتمه دهد. چرا قرآن کریم این همه به اسرار الهی انسان را تشویق کرد؟ تشویق کرد و نشون داد، نمونهاش ذکر، زره بافی را داد، کشتی سازی را داد، نحوه کشاورزی را فی الجمله آموخت، همه را فهمود برید یاد بگیرید، سرمایه ها را هم که به انسان داد. مطلب دوم آن است که دین پیدایشش برای حل اختلاف های طبیعی است، ولی اختلاف های غیر طبیعی را هم دین حل می کند. یه سلسله اختلاف هاست که از خود طبیعت می جوشد. یه سلسله اختلاف های طبیعی نیست، اختلاف های اعتباری است. اونها را هم دین چون میزان تام الهی است میتواند حل کند. اختلاف طبیعی آن است که در نحوه بهره‌برداری از عالم طبیعت دو جور ممکنه کسی استفاده کند. اما حالا اختلاف غیر طبیعی آن است که همه متفقن و همه پذیرفتن که ما باید مثلا رو این ضوابط و اصول کار کنیم، اما در این شرط چگونه این ضوابط و اصول را پیاده کنیم؟ این دیگه اختلاف طبیعی نیست، چون اختلاف طبیعی مربوط به جهان بینی و نحوه بربرداری از طبیعت است. امثال ذلك اونها را حل کرد. حالا در فروعات جزئیه، در نحوه پیاده کردن اصول اگر اختلاف کردن، باز اونم حل میکنه. سوم آن است که همونطوری که انسان‌ها از دوران بساطت شروع کردن و به دوران کمال رسیدن و نیازی به دین داشتن، همچنین نیازهای انسان‌ها در طی اعصار و قرون بیشتر می شود. هرچه صنعتها و علوم و حرف پیشرفت کرد و هرچه اخلاقیات و روحیات عوض شد، نیازشون به دین بیشتر هست. و اون دینی که باید همه این جوانب را رعایت کند و به اختلافات همه جانب خاتمه دهد، یه دین کامل تری است. روزی که مردم در یک روستا یا شهر زندگی میکردن با روزی که شرق و غرب کره زمین به هم مرتبطن، قهرن نیازها فرق میکند. روزی که فقط با یه سلسله وسایط اولیه نقلیه حرکت میکردن که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها بزینه که تحملوا اسفارکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس، با اون روزی که الان رواهها سنتون و قدوها سنه، یعنی راهی را که بشر گذشته در طی یک سال طی می‌کرد، بشر امروز در یک نصف روز طی می‌کند.
خب اگر صنایع اینقدر پیشرفت کرد، روابط اینقدر زیاد شد، قراران اختلافات هم بیشتر هست و نیاز جامعه به دین مبرمتر و دینی که باید به همه این اختلافها پاسخ مثبت بدهد دین کاملتری خواهد بود. مطلب چهارم آن است که هر شریعت لاحقی کاملتر از شریعت سابق است. به همین نیاز مطلبی که ذکر شد تا برسد به اون جایی که این شریعت پیشبینی بکند که بشر تا کجا میتواند از نظر نیازهای علمی ترقی کند. اگر شریعت پیشبینی کرد که بشر در آینده دور هم به کدام سقف به کدام سطح میرسد، همه اصول و قوانین و قواعد کلیه را فراسوی او نصب میکند، بعد به وسیله امامان علیهم السلام این دین را حفظ میکند و تفسیر و تبیین میکند، دیگر دینی از او کاملتر نیست، به او میشود خاتم ادیان، نظیر قرآن کریم که مهیمن بر ادیان گذشته و کتب گذشته است. چون هر چه بشر ترقی بکند در محدوده صنایع ترقی میکند و برنامه‌ای که میگه تو الذی فی السماء اله و فی الارض اله ثابت میکند که اگر همه انسان هم بتوانند همون طوری که از روستا به شهر و از شهری به شهر دیگر میرن، همه اونها بتوانند با این سفینه ها روزانه به کراس بروند و برگردند، باز این دین جوابگو اونها هست. همه مقررات و اصول و قوانین کلیه‌ای که در تأمین حیات بشر لازم است در این دین پیشبینی شده. مطلب بعدی آن است که سبب اصیل و اصلی بعثت انبیا آن است که انسان‌ها به طبع با هم درگیرند. اگر انسان‌ها به طبع همانند فرشته بودند که کاری به کار کسی نداشتند، نیازی به بعثت نبود. مطلب ششم این است که دین خاتم دینی است که نیازها را الی یوم القیامه برآورده کند که در خلال مطلب چهارم اشاره شد. مطلب هفتم هم آن است که انبیا معصوم از گزند خطا و معصیت و امثال ذالک. اما اون چه که در خلال این بحث ها از آیه مبارک استفاده شد، می شود اساره اونها را از این حدیث شریف استفاده کرد. این حدیث رو مرحوم کلرین رضوان علیه در کتاب شریف کافی در کتاب الحجه باب الاضطرار الی الحجه اولین حدیث همین رو قرار داد. مرحوم صدوق رضوان علیه هم در توحید همین رو نقل کرد. این حدیث مفصل هست، بخشی از این مربوط به مبدا و اثبات خداست، بخشی از این مربوط به اثبات نبوت است. اون چی که مربوط به اثبات مبدا است در باب توحید گذشت و اون چی که مربوط به اثبات نبوت است در باب الاضطرار الی الحجه ذکر میکنم. این صدر و ذیل حدیث نیست، بلکه گوشه از حدیث است که بقیهش در ابواب دیگر آمده است و اون چی که مربوط به اثبات نبوت است در این باب آمده. اصل اون حدیث آن است که هشام ابن حکم میگوید زندیقی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد من عین اثبت تل انبیاء بر رسول، از چرا شما انبیا را ثابت کردید؟ دلیل نبوت چیست؟ از اینکه مورد سوال انبیا و رسول است معلوم میشود سخن در نبوت عامه است نه نبوت خاصه. بحث در این نیست که چطور رسول اکرم پیامبر است، بحث در آن است که اصلا چرا بشر نبی میخواهد و چطور این نبوت گسترده است برای هر عصر و مصری پیامبر هست. بحث در نبوت عامه است نه نبوت خاصه. من عین اثبت تل انبیا و رسول قال علیه السلام، حضرت با طی چند مطلب این نتیجه را استنباط کردند. فرمودند انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا، ما وقتی طبق برهان ثابت کردیم خدای هست یک و صانع و ربم هست دو. یعنی ممکن است وثنیین حجاز بپذیرند که خدا خالق هست ولی نپذیرن که او صانع است، کاری از او ساخته است، بگن او رب الارباب است و این ربوبیت جزئیه را آلهه متفرقه به عهده دارد. ولی ما ثابت کردیم که خالقی داریم که مدبر همه امور است، ان لنا خالقا صانعا، که در حقیقت این دو وصف از اسماء حق است. متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، اون خدا مجرد محض است، دیده نمی شود، از تعلق ماده منزه است، از مباشرت و معاشرت به مانند اون منزه است که در جمله های بعد همین توضیح داده می شود. این سه مطلب. و کان ذالک صانع او حکیما متعالیا، این صانع کارش منزه از عبث است، سراسر کارش حکمت است، گرچه خودش بی نیاز است ولی کارش حکیم است و بر کارش فوائدی مترتب است. هرگز کار عبث و یاوه نمی کند و در حکیم بودنم نهایت علو را داراست. پس خالق هست، صانع هست، مجرد از ماده است که لا تدرک الابصار و حکیمم هست. این چهار وصف. حکیمن متعالیم که لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه و یباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه. او چون حکیم است همه کارها را روی حکمت انجام میدهد و انسان را هم او آفرید، همونطوری که گیاهان را، معادن را، ستاره ها را، حیوان ها را پرورید و آفرید و میپروراند، انسان ها را هم آفرید باید بپروراند. انسان در مسائل علمی احتجاج میکند، باید کسی را ببیند، سوال کند، جواب بشنود. خدا دیدنی نیست، نمیشود با او سخن گفت و سخن او را شنید. انسان مشکلاتش را به مسئول اجرا مراجعه می کند، از او کار می خواهد. خدا دیدنی نیست که او با او مصافحه بکند، برخورد کند، کارش را با او در میون بگذارد و از او کار طلب کند. چون خالق هست، چون صانع هست، چون منزه از برخورد هست، چون حکیم است، لابد کسی را به عنوان سفیر و واسطه فرستاده. حالا یا فرشته است یا غیر فرشته، یک رابطی لازم است. ممکن نیست بدون رابط انسان را رها کند، چون انسان باید با او در ارتباط باشد. مستقیما که ممکن نیست با او در ارتباط باشد، قهرن یک سفیری هست که پرده بر می دارد و رسالت را به عهده دارد. ثبت ان له سفراء فی خلقه، این سفراء هم فرشته ها هستند هم انسان ها، که یعبرون عنه الی خلقه و عباده، معارف را و حقایق را از ذات اقدس اله می گیرند، عبور میدن از کانال حق، تعبیر میکنن، یعنی عبور میدن قطعه از جای به جای میگذرانن تا به انسانها برسن. یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم. این سفرای الهی انسانها را به مصلحت در قبال مفسده، به منفعت در قبال مضرت راهنمایی میکنن. نه تنها سفرای الهی انسانها را به بهزیستی دعوت میکنن، بلکه به چیزی دعوت میکنن که اصل حیات اونها را تأمین میکند. فرمود و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. این سفرای الهی انسانها را به چیز هدایت میکنن که اگر به اون چیز برسن میمانن و اگر نرسن به جان هم میفتن و از بین میرون. الانم اگر کمی مسئله حقوق بشر هست به برکت انبیاست. اگر این مختصر تعلیم در جوامع انسانی نبود، چیزی روی زمین نبود با این سلاح‌های پیشرفته. و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. اگر این درنده‌های جنگل قدرت ابتکار داشتن، حیوان درنده‌ای تو جنگل نبود. اگر اونها میتوانستن واقعا بمب بسازن یا مسائل شیمیایی بسازن، هرگز حیوانی در جنگل نبود. فرمود و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. پس فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقهی. این به عنوان نتیجه که مطلب پنجم هست، فرمود پس ثابت شد که عده‌ای باید در بین مردم زندگی کنن که از خود چیزی نداشته باشن، از ذات اقدس اله دریافت کنن، به مردم مصالح را امر کنند، مردم را از مفاسد باز دارند، مردم را به چیزی که اونها را نگه می دارد دعوت کنند، به چیزی که اونها را از پادر می آورد نهی کنند و مانند آن. والمعبرون عنه جل و عز و هم الانبیاء علیهم السلام و صفوته من خلقه. حکما او، مؤدبین، در بعضی از نسخ مؤدبون هم آمده است. حالا این مؤدبین حال است، مؤدبین بالحکمه، مبعوثین بها، با حکمت الهی تأدیب شدن، هم حکمت نظر در معارف، هم حکمت عمل در اخلاق. حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها. اونگاه برای اینکه اشکال نشود که خب شما محظور تسلسل را چه میکنید، گفتید خدا دیدنی نیست. خب رابط میخواد. خب اون رابط خودش میتواند خدا را ببیند یا او هم رابطی دیگر میخواد؟ اگر خدا دیدنی نیست، خب اون رابط هم بالاخره رابطی دیگر میخواد. میفهمد اون رابط یه فرد عادی نیست، دیگران فقط چشم دارند. اون رابط هم چشم دارد و هم قلب بیدار دارد که تنام و عینی ولا ینام و قلبی. دیگران لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور است. اون رابط ما کذب الفؤاد و ما رآست. بنابراین اون رابط با دیگران فرق دارد، محضور تسلسل در پیش نیست. لذا فرمود غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیبه فی التعتکیب فی شیء من احوالهم. اون رابط در عین حال که از نظر اندام بشری همانند دیگر بشر هاست، از نظر روح و شرح صدر و سعی دید و دید باطن هرگز با دیگران نیست، دیگران هم مثل اون نیستن. این که فرمود انا بشر و مثلکم یوها الی، این یوها الی یعنی فقط مخصوص من است. پیامبران این خصیصه را دارن که با مشاهده قلبی الله را درک میکنن و درکشون هم درک حق است. دیگران این معنا را ندارن، برای اینکه دیگران چشم باطنشون کور است. نه، اون که مربوط به خلق و ترکیب است، در اون جهت شریک است. ملاحظه فرمایید غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم فی الخلق و ترکیب، با اینکه در بدن و احکام بدن و مرکب بودن از عناصر و اجزای بدنی با دیگران شریکن، در احوالات روحی شریک نیستن. فی شیء من احوالهم، این فی شیء متعلق است به اون غیر مشارکینه، یعنی در خلق و در ترکیب شریکن ولی در خلق شریک نیستن. در خلق شریکن، با یمشی فی الاسواق هست، ما انا الا بشر و مثلکم هست، انک میتون و انهم میتون هست و مانندون. اما در خلق که انک لعلی خلق عظیم است، با دیگران و دیگران با او شریک نیستن. غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم، مشارکت انبیا لهم یعنی با خلق، فی الخلق و ترکیب، با اینکه در جهات بدنی و مادی همسان دیگرانن ولی در جهات معنوی با مردم شریک نیستن. چرا؟ برای اینکه اینا مؤیدین من عند العلیم الحکیم بالحکمه، اینا مؤید بالحکمتن. خدای سبحان به عیسی سلام الله علیه فرمود که از اید تو که به روح القدس. دیگران این چنین نیستن. اونگاه این سفرای الهی با این خصوصیات پیام اله را چه در مسائل نظر چه در مسائل عمل میرساند و این مربوط به جامعه انسانیت است. جامعه انسانیت تا روی زمین زندگی میکند وحی میخواهد. چرا؟ برای اینکه اگر وحی نباشد اینا به جان هم میافتند و روزی طول نمیکشد که نه هم از بین خواهند رفت. این لولا الحجه لساخت الارض و اهلها یکی از معانیش هم همین خواهد بود. الان هم اگر این 4 تا قانونی که به نام حقوق بشر است و از برکت انبیا گرفته شد این را از جوامع بردارن، با داشتن همه این سلاح روزی نمی کشد که بشریت به صورت تلی از خاکستر در میاد. ما از دینشون خبر نداریم، وگرنه خدای سبحان فرمود به این که انما انت منذر ولکل قوم هاد، ممکن نیست جای اندیشه باشد و هدایت آسمانی نباشد. ما حالا به سراغ اون منطقه تازه کشف شده که برویم، کم کم آثار دیانت هم پیدا میکنیم. یا پیامبری در اونجا بود یا نماینده های پیامبر نزدیک انطاکیه و غیر انطاکیه اونجا رفتن. صادق هدایت این است ولکل قومن ها، دست امیر برای این قوم است. مال قبل از خود که نبود، مال این زمان حیات خودشونه. این که بود انما انت منذر ولکل قومن ها این است. و برهانی که از سوره مبارکه نساء استفاده شد این است که ممکن نیست بشریت بدون وحی آسمانی باشد و اونجا که بشریت زندگی کرد یقینا وحی بود. حالا یا پیامبر به استقلال داشتن یا نماینده های پیامبران دیگر به اونجا اعزام شدن، چون خدا فرمود ما قصه بسیاری از انبیا را نگفتیم. در این پایان احتجاج حضرت فرمود به این که بشر بدون وحی نمی شود، وگرنه به جان هم می افتد، که اگر وحی را برداری بشر از بین میره. چون این چنین است پس برای هر جامعه وحی لازم است. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان، ممکن نیست در یه عصری وحی نباشد. و منظور از رسول اون شخصیت حقوقی رسول است، نه پیکر رسول. پیکر رسول را خدا فرمود انک میتون و انهم میتون، اما شخصیت حقوقی اش را فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. الانم ما در حضور پیغمبریم، الانم در محضر رسول اللهیم، چون رسول الله شخصیت حقوقی اش همین قرآن کریم است و اثرت طاهره که همون تارکون فیکم مستقلی ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به رسل و الانبیا من الدلائل و البراهین. ادله آوردن، براهین آوردن، هر کی را به مقدار فکرش هدایت و راهنمایی کردن، با استدلال مردم سخن گفتن، مردم را به فکر و بینش عقلی دعوت کردن و تشویق کردن و مانند اون. لکیلا تخلو ارض الله من حجه، مبادا زمین از حجت خدا خالی باشد. زمین از حجت خدا خالی نیست. من حجت یکون و معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، که بعضی از شارحان اصول کافی قرائت کردند. یا یکون و معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، که ظاهرا این احتمال به ذهن می آید که ناظر معجزه است، چون این مقام مقام بسیار ارجمندی است، مدعیان فراوانی هم دارد. برای اینکه علامت داشته باشد، روشن بشود که این نبی است، متنبی، معجزه لازم است. در اینجا هم به علم نبی به تأییدش اشاره شد که اسمت را در بر دارد، برای که مؤید من عند الله هم مبعوث بالحکمت هم و امثال ذلک، یعنی معصوم هم. هم به معجزه اشاره کرد، همون یکون و معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. هم به ضرورت اشاره کرد، برای اینکه فرمود مردم اگر وحی نباشد از بین میروند. پس وحی جزء سنن آفرینش نیست، جزء فرائض است، جزء مستحبات نیست. چالا اگر وحی نباشد بشر میتواند زندگی کند، ولی اولا آن است که وحی باشد، برای که وحی جزء فرائض زندگی است. انسان ها از این جهت به چند گروه تقسیم میشن. والحمد لله رب العالمين.